بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امشب شب اول ماه رجب و انشاءالله فردا هم روز اول ماه رجب. در ابتدای هر ماه قمری مستحضر هستید، دو رکعت نماز موسوم به نماز اول ماه وارد شده و مستحب است که امام جواد علیه السلام فرمودند بنده مؤمنی که موفق به این دو رکعت نماز در اول ماه بشود سلامتی اون ماه رو خریده است. خیلی نماز پربرکتی است، نمازی است که اهل دل و اهل معرفت هیچ وقت ازش غافل نبودن. منقوله که مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علی تا آخر و عمر این نماز اول ماه رو ترک نکرده، خیلی حال خوشی داره از جهت معنویت، نورانیت، آثار رزق و روزی حلال، واقعا احساس مقام قرب. چقدر خوبه که آدم از لطف خدا، از لطف خدا توفیق داشته باشه این دو رکعت نماز رو بخونه، حالا صدقه ای هم که از دستش برمیاد کنار بذاره و این دو رکعت نماز رو مقید باشه. و اما غیر از این دو رکعت نماز اول ماه که برای همه ماهای قمری هست، فردا که اول ماه رجب هست میلاد آقا جانمون امام باقر علیه السلام است که هم از این جهت بسیار روز مبارک و پربرکتی است که انشاءالله خدا توفیق بده به لطف خودشون طبق همون سنت های گذشته به مدت یک رو قبل از شروع درس مجلس توسل و عرض ادب به محضر آقا جانمون رو داشته باشیم. شلا عزیزمون جناب آقای سمیعی هم تمهید و مقدمات میکنن و این توفیق مجالس کوتاه مدتمون به فضل خودشون منشأ خیرات و برکاتی بشه که در شأن خودشون انشاءالله، مضافه بر این که بالاخره از فردا ماه رجب شروع میشه، نه ماه رجب، فصل بندگی، رجب و شعبان و ماه رمضان و شبای قدر و قرآن به سر گرفتن ها و ذکر بک یا الله ها و تقدیر یک سال دیگه. بعض از اساتید ما خدا نگهدارشون باشه میفرمودن که اگه میخوای از اگه میخوای در شبه های قدر حال خوشی داشته باشی، از روز اول ماه رجب حواستو جمع کن، از اینجا کار رو شروع کن. علی حال از امشب وارد یک موسم خاص و فصل جدید میشیم که اگر خدا توفیق بده این فرصت رو دریابیم، میتونه تحولی جدید بشه، میتونه به فرمایش امیرالمؤمنین و با دعا و عنایت حضرت مصداق کلام حضرت بشه که از این باقی مونده و تتمه عمرت که نمیدونیم چقدر مونده برای خسارت هایی که تا به اینجا زدیم و از عمرمون گذشته شالا جبران بشه. خب شالا خدای متعال توفیق بده از این ماها انشالا برکت ویژه به دامنمون بنشینه، حال دلمون خوب باشه، بد و بلا و مریضی و گرفتاری از همه دور باشه، از همه محبین اهل بیتش بلاها آفات دور باشه، از این جمع حاضر دور باشه، این مریض سفارش شده ای که در وضعیت خاص قرار دارن متعلق به یکی از عزیزان هستن، به آبروی امام باقر در این شب میلادشون به شفای عاجل به سلامتی معجزه آسا انشاءالله مزین بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض شد برای اثبات جواز اصل تعذیر و ضرب سبیل به انگیزه تربیت او، اونم با حفظ شرایطش، اونم با حفظ سلسله مراتبش، غیر از اون روایات چهارگانه که خوندیم، این روایت اسحاق ابن عمار هم روایت قشنگ و خوبی است که دلالت این روایت خیلی روشنتر و واضحتر و قویتر است که توی این روایت دیگه اصلا حضرت خودش میاد تعداد ضربات رو تعیین میکنه که برای تأدیب و تربیت این بچه‌ای که داره چموشی میکنه، زندگی رو به هم میزنه، میخواد آینده خودش رو هم خراب بکنه، شما تا چه حد مجاز هستید که این بچه رو تعذیر و کتک بزنید؟ روایت رو خوندیم، متن روایت هم عزیزان مرقوم فرمودن، دیگه احتیاج به تکرار و اعاده نداره، فقط توی جنبندیش چند جمله هست که به محضرتون عرض میکنم و یادداشت بفرمایید تا انشالله روایت بعدی رو بگیم، انشالله این فرض اول رو دیگه جمع بکنیم. همانطور که ملاحظه فرمودید این روایت به روشنی دلالت داشت بر این که ولی و پدر خانواده در موارد شیطنت‌ها و اذیت و آزارهای اخلاقی فرزندش در مقام تأدیب او، داخل پرانتز نه تشفی دل، پرانتز رو ببند. آقا همینجا خیلی مهمه، اگه قرار بزنی اثر تشفی نباشه، یعنی که دل خودت خنک بشه نباشه، واقعا اینا اگر باشه وزر و بال به گردن خودت میاره. اگه ما تو بعضی از اغراضمون به نتیجه نمیرسیم به خاطر همین گرفتاری های آقا، حالی نکترم دلم نمید ازش عبور بکنم، خیلی کوتاه این اشاره اخلاقی رو همینجا عرض بکنم. تو همین مفاسد اجتماعی آقا، در منکرات اجتماعی و مفاسد اجتماعی، من امام بسر که گاه قد میام امر به معروف یا نهی از منکر میکنم، واقعا غرضم چیه؟ به پر کلاه خودم برخورده یا نه غیرت شرعی دارم، غیرت حکم الهی رو دارم؟ کدوم میشه؟ اگه غیرت الهی باشه، اونم با ضوابط خودش، شک نکن این حرفت مثل چاقو که تو پنیر اثر میذاره، راحت اونو برش میده، این حرف شما برش خواهد داشت. ولی گرفتاری من و مثل من همینه که وقتی بد حجاب رو میبینم احساس میکنم به خودم جسارت شده، به شأن من داره بی‌اعتنایی میشه. خب دیگه مشکل اینجاست، گرفتاری من و مثل من اینجاست که برای نفس حرف میزنم. ما هنوز تربیت نشدیم، خودم رو عرض میکنم، من هنوز خودم رو تربیت نکردم. تازه بچه‌ام که میخواد کتک بزنی، نه از این جهت که اعصابتو خورد کرده، اعصابت مسلط باش، یادت نره که خودت هم چی بودی، شاید بدتر از این بودی، یادت نره. اشتباه ما همین قیاس‌های بی جای مع الفارقه که توقعات عجیب و غریب از این بچه ها داری، بعد یادمون میره که خودمون چه بودیم. پس این شرط، شرط اساسیه. اگه قرار باشه که این کار اثر بذاره، لتعدیب، اونم به غرض الهی کار بکنیم رو خودمون، کار بکنیم، یه نسخه کوچولو، یک پرکاهی از اون حرکت کوهوار امیرالمؤمنین که وقتی عمرو بن عبدود خبیث در اون صحنه آب دهن به صورت حضرت میندازه، حضرت از رو سینه‌اش پا میشه. حالا بعض این روی مدل تشکیک میکنه، ولی بالاخره نقل شده از رو سینه پا میشه، میچرخه که لله اون خنجر رو فرو بکنه، به خاطر خدا شمشیر بزنه، نه به خاطر تشفی دل خودش. قرار دیگه تو پرانتز نکته رو در نظر داشته باشید، این کتک برای تشفی دل نباشه، مجاز به تعذیر و ضرب او، البته تا 5 ضربه است. بله، مجاز به تعذیر و ضرب او، البته تا 5 ضربه است، که در اینجا منهای این بحث رقم و تعداد ضربات، اصل جواز تعذیر و ضرب به وضوح ثابت می شود. حالا انشاءالله خدا به ما توفیق بده، به عنایت آجانمون امام زمان علیه السلام، این سه فرض رو که بررسی کردیم و تموم شد. چون اگر یادتون باشه تو مسئله اول ما سه تا فرض داریم دیگه، آقا تقسیم بندی مسئله و اون اسکلت کلی کار که یادتون نرفته، ما از روز اولی که وارد بحث شدیم با طرح سوال مسئله و مبحث رو شروع کردیم، چند تا سوال مطرح کردیم، بعد گفتیم سه تا مسئله داریم، تو مسئله اول سه تا فرض داریم، بلان هم تو فرض اولشیم. انشالله این سه تا فرض رو که بررسی کردیم و تموم شد، حالا سه تا فرض چی بود؟ یه یادآوری بکنم، این تنبیه و کتک رو چه حساب میخواد باشه؟ آیا به خاطر شیطنتشه؟ شه فرض اول، یا به خاطر اینکه یه معصیتی مرتکب شده که حد الهی داره، مثل نعوذ بالله شرب خمر، زنا، لواط، یا اینکه نه اصلا این کتک و ضرب نه به خاطر شیطنت، نه به خاطر این چنین معاصی، بلکه به خاطر که تو عباداتش و تمرین در عبادات متاسفانه شل و سسته، داره به سن بلوغ نزدیک میشه، هنوزم حاضر نیست نماز تمرینی بخونه. به سن بلوغ نزدیک میشه، هنوزم حاضر نیست نماز تمرینی بخونه. خب اونجا هم یه تعذیر داریم. این سه تا فرض رو که انشاءالله بگیم و تموم بشه، به لطف خدا انشاءالله پایانش مختار خودمونم میگیم. حالا عنایت خداست، الحمدلله لطف آقا جان امام زمان علیه السلام است. یه مقدار ما نظرمون تو این قضیه متفاوت، شیرین و شنیدنیه. وقتی که برسیم انشاءالله معذرتون عرض میکنه. خب اینم جنبندی روایت پنجم که دیروز محضر عزیزان عرض کردیم. و اما آخرین روایت که روایت ششم میشه ظاهرا، و ها کذا موسقه حماد ابن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك. علامت سؤال. از رفقا تقاضا میکنم در ورود به این روایت ششم که آخرین روایت هست یه عنایت بیشتری داشته باشید. دلم میخواد از این بکارت فضای ذهنتون استفاده بکنید و تو این فضای ذهن بکر ببینید که تبادر به ذهن شما چیه. او تبادره رو من کارش دارم. بله. قلت لأبی عبد الله علیه السلام فی ادب الصبی والمملوک. علامت سؤال. به سرخط پاسخ حضرت. فقال علیه السلام خمستون او ستتون و ارفق. ارفق ارفاق. آدرس کافی جلد 7 صفحه 268. در این روایت جناب حماد ابن عثمان میگه من به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، از حضرت در رابطه با ادب صبی و مملوک سوال کردم. خوب دقت بکنید، روایت کلا همینه. اون بس که عرض کردم ببینید از ذهن بکرتون چی در میاد مربوط به همین قسمته. حماد میگه من از حضرت در رابطه با ادب صبی و مملوک سوال پرسم. حضرت چی فرمود؟ فرمود که خمستان او ستتان، شما یا 5 تا ضربه میتونه بزنی یا 6 تا ضربه میتونه بزنی، ولی در هر حال ارفق. در هر حال حتما موقع زدن ارفاق کن، این ضربات با تخفیف باشه، با ارفاق باشه، شدید نباشه، خون جاری نشه، چشو کور نکنه، گوشو کر نکنه، پوست ورم نکنه. ارفق، ارفق داشته باش. البته این ارفق هم بستگی به شرایط جسمانی بچه و میزان خطا و حواشی این مسئله داره. همه رو با هم جمع کن که به او اندازه مقصود انشاءالله محقق باشه. خب اگر این وقت رو خوب دقت کرده باشید، زعم بنده این است که ذهن شما هم همچنین تبادر دارد، که در ذهن جناب حماد بن عثمان ارتکاز داشته که باید برای تأدیب بچه بزنی. امر مسلم بوده، مفروغ نبوده. بعد چون اصل جوازش مسلم و مفروغ نبوده، گویا اومده از تعداد و مقدار و کیفیت سوال پرسیده، که حضرت مستقیم رفته سر مقصودش، گفته بله حالا که نیاز هست و قراره بزنی 5 تا بزن یا 6 تا بزن. البته این اوی که وسط قضیه اومده خمستون او ستتون، به نظر میرسه که تردید از جنبه راویست. راوی یادش رفت که حضرت 5 تا گفت، فرمود یا 6 تا. اینو خود کلام حضرت حاوی این تردید نبوده، هرچند که اونم میشه توجیه کرد. ببینید مثل این که این با بچه از باباش میپرسه چند تا نون بگیرم، میگه 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. یعنی میخواد بگه توی این حول و حوش متعارف واقعا. اینجا هم اگر تردید از راوی نبوده باشد محمل و توجیه اینطوری هم داره، ولی خب ما تا بتونیم به طرف راوی بکشانیم این یه مقداری وجاهت بهتر و مناسب تری داره. قرازی که دو تا نکته تو این روایت هست، اولش همینه، ما که تو اون روزهای اول عرض میکردیم این بحث جواز زب ارتکاز و اقلای داره، ای آدرسش ای شاهدش که در ذهن حماد بن عثمان مرتکز بوده، با او ارتکاز سوال پرس و حضرت این شکلی جواب داده. این یه نکته. نکته دوم هم بحث تردیدی که عرض کردم. خب یادداشت بفرمایید. در این روایت دو نکته مورد توجه هست. نکته اول این که از سبک سوال راوی فهمیده می شود که جواز ضرب به غرض تأدیب ارتکاز عقلایی داشته است. خود سبک سوال خیلی بار داره، ما این ادعای ارتکاز رو از سبک سوال در آوردیم، از اونجا فهمیدیم. نه، سوال زمینه ساز اون جوابه، جواب مکملشه. ببین قراره که ارتکاز تو ذهن او آقا باشه، ارتکاز ذهن متشرعه برای ما مهمه، اون ملاکه. بله، جواب حضرت میشه مکمل. جا چی متوجه نشده؟ این روش رو داریم، ولی خیلی با این عبارت فاصله داره. خب این جمله دومتون یه حرف دیگه ای شد، این حرف دومتون رو ما قبول داریم که این همون تایید ارتکازه. وقتی شما خودتون اعتراف میکنید که حضرت دو تا جواب داده، یکیشم تأییدونه، یعنی بله جناب حماد اون ارتکاز شما درسته، بجاست، میشه امضا، میشه تأیید. بله. و اما نکته دوم عبارت است از این که این تردید بین رقم 5 او 6 ظاهراً از جهت راوی بوده است، نه آن که در نفس کلام حضرت تردید بوده باشد. خب اینم ششمین روایت و آخرین روایتی که تو این قصه به محضرتون عرض کردیم. الحمدلله الحمدلله، این تقریبا پایان بخش فرض اول ما شد. ما تو فرض اول که قرار ثابت بکنیم ضرب و تعذیر برای شیطنت‌ها و اذیت و آزارهای بچه‌ها جایز است، 6 روایت اقامه کردیم. از مجموع 6 روایت الان دیگه نباید تو دل کسی شک و شبهه مونده باشه که این ضرب و تعذیر جایز نبوده باشد. یعنی واقعا بینی و بین ربی، بنده از طرف خودم به فضل خدا الحمدلله به اطمینان و قطع کامل رسیدم که ضرب سبی، تعذیر سبی، البته تکرار میکنم، تأکید میکنم، بگیم برای 1000 بار داریم تأکید میکنیم که با حفظ شرایط خودش و با حفظ سلسله مراتب خودش، البته این حتما جایز است و در این جوازی که ما هیچ بحثی نداریم. بنابراین استشهاد نکنیم به اون روایاتی که میگه آقا کتک زدن برای حیوان است، این روایات معلومه که فضای اخلاقی داره و واقعا دیگه در این مقام قابل استناد نیست، در مقابل این روایات تاب و توان نداره. و اما جنبه یادداشت بفرمایید. خلاصه این که با استناد و استشهاد به روایات و ادله مذکور فرض اول بحث کاملا ثابت و روشن شد که اصل تأدیب و تعذیر سبیل در برابر خطاها و اشتباهات و شیطنتهای بچگانه اش، بالاخره بچه دیگه، بچگی یعنی دوران شیطنت، بچگی یعنی دوران آزمون و خطا، بچگی یعنی دوره اشتباهات و خطا، طبیعی واقع در مقام تربیت به غرض الهی، البته با حفظ شرایط مربوطه و سلسله مراتب خودش جایز است. با حفظ شرایط مربوطه یعنی چی؟ یعنی ضرری نباشد. سلسله مراتبش یعنی چی؟ یعنی این ضرب رو بذار برای آخرین گام که دیگه نصیحت و حوصله و اخلاق جواب نداده، تو مجبوری، امر دوران شده بینی که این بچه 5 سال بعد این چاقو کش در بیاد که جامعه رو به هم بریزه، دزد و سارق در بیاد که آبروی خانواده رو ببره، یا الان که بالاخره چند روز کتک بخوره تو بالاخره سر راه بیاد به اصلاح بشه. بین دوران در این دو فرض اصلا این روایات رو هم که نداشته باشیم، عرض کردم یک توجیه منطقی و عقلایی داره. حالا انشاءالله ادامه روایات رو که بخونیم مشخص میشه. من از روز اول عرض کردم تو این بحث باید خیلی حوصله داشته باشید آیه رضایی عزیز و بزرگوار، چون بحث دامنه داریست که حالا حالا باید پیش بریم انشاءالله به لطف خدا. یکیش در جمع با همون روایتیست که خودتون خوندید، وقتی ما همه روایت رو با هم جمع میکنیم این سلسله مراتب به دست میاد. از اون ورم روایتی داریم که نهی میکنه، میگه حق نداره کتکی بزنی. خب اونا رو باید چجوری توجیه بکنیم؟ من الان نباید این حرفا رو بزنم، ما نباید نظم کارمون به هم بخوره دیگه. حالا به احترام این بزرگوار عرض میکنیم، وقتی روایتی هم داریم که میاد نهی میکنه میگه این کارو نکن، میگیم اون نهی اولا حمله بر کراهت میشود، غیر از این که اون نهی دلیل بر این است که این هنوز موقعش نشده. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم این سلسله مراتب خودشو نشون میده، مثل دست و گل میاد بالا و معلوم میشه. خب تو پرانتز یادداشت بفرمایید، پایان بررسی فرض اول، از رفقا تقاضا میکنم یک بار دیگه جنبندی رو خوب اهنت بفرمایید. حالا اینم لطف خداست، واقعا لطف خداست الحمدلله که ما عنایتی داریم در این تبیین مطالب، غیر از این که روی خود اصل مطالب به صورت جزئی و ذره‌بین، حالا تا جایی که توفیق داشته باشیم به صورت جزئی و ذره‌بین دقت میکنیم، هی 2-3 جلسه یه بار بر میگردیم و اون مهندسی و شاکله کل بحث رو به صورت منظم تکرار میکنیم. چون من هدفم اینه که بعضی از دوستان که خب حالا غیبت های جست و گریخته دارن، اینا بفهمن ما کجای کار هستیم و هم فضای بحث تو چنگشون باشه. رفای که الحمدلله توفیق دارن منظم شرکت میکنن، واقعا مشرف به فضای بحثن که این برکت عمر و تلدگیشو میشه، خیلی عالی. ولی خب حالا به هر جد بعضی از رفا که غیبتای جست و گریخته دارن، ما به احترامی آورم یه مرور میکنیم که بفهمن ما کجای کار هستیم. ببینید عزیزان، تو این مسئله ضرب و تعذیر سبیان که آیا جایز هست یا جایز نیست، با اون سوالات پنج شیشگانه که جلسه اول گفتیم، عرض کردیم سه مسئله کلی داریم. مسئله اول اثبات اصل جواز ضرب و تعزیره. تو اصلا بیا ثابت کن که این جایز هست یا نه، این مسئله اولمون. تو خود مسئله اول سه تا فرض تولید شد. فرض اولش این که این تعزیر رو چون چه حساب میخواه بزنی؟ این تعزیر به خاطر شیطنت، به خاطر اشتباهات بچگانیه، یا به خاطر گناهان کبیره است که حد داره، چه فرض دو، یا به خاطر اون تمرینهای لازمی است که قبل از ورود به بلوغ باید داشته باشه و داره سستی میکنه. یعنی خود این تعزیر باید مشخص بشه رو چه حسابه. تعزیر به خاطر شیطنت یه حکم داره، تعزیر به خاطر شرب خمر یه حکم داره، تعزیر به خاطر اینکه روزه تمرینی نمیگیره، نماز تمرینی نمیخونه، یه حکم دیگه داره. همش تعزیره، همش ضربه، ولی خیلی قوانینش با هم دیگه فرق میکنه. اون ضرب و تعزیری که تو گوشش میره برای شیطنت یک جوره، اون ضرب و تعزیری که برای زنایی که کرده یه جور دیگه، که اصلا دست تو نیست، توی پدر نیست، تعزیر میشه، زر میشه، ولی اونجا حاکم شر میاد زر میکنه و یه طور دیگه میزنه. یه تعذیر سومی هم داریم، برای که این بچه همین طور داره سستی و کاهلی به خرج، هرچی توصیه میکنی، نصیحت میکنی، جایزه میخری، پاداشش میدی، بابا جان 13 سال شده آخه، آقای محمدی انقریبه که دور حوض بچرخیم یادش بخیر دیگه، یاداوری نمی کنی. حالا رفقای جدید میگن برای چی دور حوض بچرخیم؟ انشاءالله بعدن سندش از آقای محمدی بگیرید که کیا میرن دور حوض میچرخن. خلاصه هنگره که برید دور حوض بچرخیم، نمیخوای خواهی نماز شروع بکنی. ببین این یه ضرب دیگه داره. حالا توی این سه فرضی که محضرتون عرض کردیم، فرض اول به پایان رسید و ثابت کردیم برای شیطنت‌های بچگی کتک زدن و ضرب او جایزه است. این فرض اول. بریم سراغ فرض دوم. فرض دوم کجاست؟ همینطور که الان توی مرور گفتم، اونجایی که نعوذ بالله نستجیر بالله این بچه مرتکب گناه بشه، معصیت بشه، نه هر معصیتی، معصیت های خاص که در شرع مقدس محکوم به حد شرعیه، این معاصی مد نظره، نه هر معصیتی. اگر بچه مرتکب این معاصی شد که مثالم زدیم، شرب خمر بکنه، نعوذ بالله، بره لواط بکنه، زنا بکنه، حالا باز رفقایی که نبودن به احترام اونا تکرار میکنم، ممکنه سوال بشه آقا اگه این بچه‌ای چجوری رفته زنا کرده، چجوری رفته لواط کرده؟ بله آقا، پسر بچه های نعوذ بالله معاذ، پسر بچه های مراهقی که به بلوغ نزدیکن بالغ نشده، قدرت انزال نداره، ولی قدرت نروز داره. وقت گاهات از اینا سوء استفاده هم میکنن ها. حالا یه بخشی حس کنجکاوی خودشونه، یه بحث سوء استفاده های متاسفانه دیگران است که از جهت سوء استفاده گران یا آلوده به لواط میشن، یعنی خودش متاسفانه فاعل میشه، یا آلوده به زنا میشه. انزال نکرده، ولی به خاطر قدرت نعوذش اون مسئله متاسفانه گناه کبیره محقق شده. اینجا چی کار بکنه؟ ثابت هم شده، تکلیف چی؟ در اینجا میفرماین بدون شک حد شرعی جاری نمیشود. چرا؟ چون حدود مقید به بلوغ است. هر گناهی که هست، هر حدی که دارد، اون حد جاری نمی شود. زنا یا لواط، زنا کرده 100 ضربه شلاق داره، نه، حد که 100 ضربه هست جاری نمی شود. شرب خمر کرده باید 80 ضربه شلاق بخوره، نه، 80 ضربه به عنوان حد جاری نشه. پس چه اتفاق میفتد؟ تعذیر. تعذیر چیه؟ خوب دقت بکنید، این تعذیر در اینجا با تعذیری که در کتاب حدود و دیات داریم فرق میکنه. چرا؟ چون در اونجا هم یه تعذیری داریم. خوب دقت بکنید، ممکنه که نعوذ بالله نستجیر بالله دو تا آدم بالغ یک گناهی رو با همدیگه داشته باشن، ولی خصوصیات جزئی گناه برای قاضی احراز نشه، مثلا اصل دخول احراز نشده باشه، ولی اصل قرائن و شواهد غیر قابل انکار است. خب اینجا قاضی میگه من حکم به حد نمیتونم صادر بکنم، ولی تعذیر رو میتونم صادر بکنم. بجی که بگم 100 ضربه، میگم بری اینا رو 90 ضربه شلاق بزنه. چرا؟ چون قرائن و شواهد میگه که یه ریگی تو کفششون بوده، یا به قول بنده خدا میگه حس ششم میگه که اینا این کارو کردن، ولی سند ندارن، دلیل ندارن. بعد حس ششم که حجت شرعی نیست. خیلی از چیزها رو حس ششم ما میگه، ولی میتونیم به حس ششم استناد بکنیم اصلا حس ششم حجت شرعی است؟ نه. ولی چون بالاخره علم قاضی در فقه مورد توجه، اینجا میتونه اون تذر رو بیاره بالا که تو یک وجبه حد باشه. تعذیر در کتاب حدود و دیات معناش اینه، ولی تعذیر در باب سبیان نه، اصلا این خیلی فرق داره. اینجا نمیخواد بگه توی یه وجبی حد این کارو کن، اینجا اصلا خود شکل و شمایل و مهندسیشو شارع مقدس فرمود، میگه اینجا آگاهش کن، تنبیهش کن که چی بشه؟ برگرده توبه بکنه، آدم بشه. توی لبه پرتگاه که قرار گرفته این مسیر خطرناک رو دیگه ادامه نده، هدف اینه. فلذا تو تعذیر و ضرب سبیل ما سه حالت داریم که دیروزم اشاره کردم، حالا امروز بیشترشو بگم، بعدنم کاملترشو بگم. یه وقت هست که لازمه که از اون مقدار حد بیاد پایین تر، مثلا به جای که 80 ضربه باشه 70 ضربه باشه، 60 ضربه باشه، یعنی کمیت بیاد پایین. گاهاتم نه، اصلا یه رقمی میاد که با اون رقم اصلا قابل مقایسه نیست، که از بعض از روایات هم همین فهمیده میشه. مثلا بنظر دندونای این بچه تعذیرش کن، آب هر آدمی چند تا دندون داره؟ بله. خب حالا ممکنه دو سه تاشم افتاده باشه، اصلا بالاشم که در نظر، اون حد بالاشم که در نظر بگیریم، همون 32 تا کجا؟ اون 80 ضربه کجا؟ چقدر فرقه؟ چقدر فاصله؟ گرز گستن بعضی از فوق گفتن این اسنان به معنای جمع سن به معنای دندان نیست، اسنان که جمع سنه همین سنه، عمر. این بچه چند سالشه؟ خون پر بالای بالاش 14 سال، بیشتر از این که نمیتونه باشه، چون بیشتر از این بشه دیگه میشه بالغ، یه سبی نیست. 14 ضربه کجا؟ 80 ضربه کجا؟ پس ببینید چقدر تفاوت داره. آقا مضافی که عرض میکنم مثلا تو کیفیت هم فرق میکنه. همین روایت که الان میخوام خدمتتون بخونم، حضرت میگه از نصف چوب بگیر، از ثلث اول چوب بگیر. اونجا نه، 90 ضربه یکی میگه بزن، میگه محکمم بزن، از سر چوب بگیر، از سر تازه بگیر و محکمم بزن، تعارفم توش نداشته باشه. پس خیلی بین تعذیر بحث ما با اون تعذیر در کتاب حدود و دیات فرق و فاصله هست. اون تعذیر برای آدم بزرگ هست، برای بالغینه، اونم با شرایط خودش. این تعذیر برای بچه هاست، اونم در شکل و شمایل خودش. یادش بفرمید آقا. و اما فرض دوم، بررسی تأدیب و تعذیر سبی در جایی که خدای ناکرده معاذ الله این بچه آلوده به گناه و معصیتی شده است که در نظر شارع مقدس آن گناه بزرگ است و دارای حد شرعی است، مثل اینکه فرزند پسر بچه نابالغی که البته مراهق باشد، که البته مثلا مراهق باشد، شرب خمر کند یا آلوده به لواط یا زنا شود، در این صورت تکلیف چه می باشد؟ این صورت مسئله فرض دوم ما. بیا سر خط قلنا در چنین موارد قطعاً به خاطر عدم بلوغ حدود الهی جاری نمی شود، لکن احکام الهی تعطیل نشده و به جای حد تعزیر اجرا می شود. برو داخل پرانتز. هرچند کلا یخفا، این تعزیر در خصوص سبیان غیر از آن تعزیری است که در کتاب حدود و دیات برای بالغین در مقابل حد می باشد. کلام توضیح دادم براتون دیگه، او یه تعزیره و یه احکامی داره، این یه تعزیر دیگه، این دوتا تعز هر دو اسمشون تعزیره ولی با هم دیگه خلط نشن، که برای این مدعا پرانتز ببند، پرانتز بسته، که برای این مدعا روایات متعددی داریم که به برخی از آنها شلا به حول قوی الهی اشاره می شود. اولیش امروز بگم خدمتون، یک، اولین روایت صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یه سرخط، ان فی کتاب علی علیه السلام، جانم به فداش، ان فی کتاب علی علیه السلام انه کان یضرب بسوط پای دستدار شلاق، انه کان یضرب بسوط و به نصف سوط و به بعضهی فل حدود و کان اذا اوتیه و کان اذا اوتیه به غلام و جاریتن لم یدرکا، این لم یدرکا چه نوع قیدی آقا؟ توضیحی چی فرمودید؟ جان؟ بله، معناش همینه، عرض کردم چه نوع قیدیه؟ قید توضیحی، چون خود غلام و جاریه نشون میده که اینا بالغ نیستن، ولی وقتی میگه لم یدرکا که همطور که آیه زن میفرمود یعنی بالغ نیستن، میگه میشه قید توضیحی. و کان اذا اوتی به غلام و جاریت لم یدرکان لا یبتلو لا یبتلو لا یبتلو حدن من حدود الله عز و جل. یه سرخط قیل له و کیف کان یضرب، علامت سوال، و کیف کان یضرب. یه سرخط قال علیه السلام کان یأخذ الصوت الصوت کان یأخذ الصوت بیده من وسطه او من ثلثه ثم یضرب بهی على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. آدرس کافی شریف جلد 7 صفحه 176. این عدل بفرمید روایت رو. جناب حلبی میگه که از امام صادق علیه السلام اینچنین نقل شد که حضرت فرمودن ان فی کتاب علی، کتاب ای مکتوب، کتاب در اینجا به معنی مکتوب یعنی نامه، در یکی از این نامه ها و فرمایشات امیرالمومنین اینچنین نقل شده است. جان نه، اینجا کتاب به معنی مکتوب هر نامه‌ای که باشه، ولی که ممکن روی تیکه ورقی باشه، ممکنه که چیز اصلاً نشه، کلا کتاب به معنی مکتوب در اینجا. همانا در یکی از نامه ها و فرمایشات امیرالمؤمنین این چنین نقل شده است که حضرت فرمودند انه کان یضرب به سود. حضرت وقتی میخواستن مجازات بکنن و کتک بزنن از شلاق استفاده میکردن. حالا چون آخر وقتی یک روایت رو میخواستم خدمتتون نقل بکنم که خیلی جالب بود که اون آقا شراب خورد در دوره اون، بله، هیچ کس حاضر نشد این حد الهی رو برای جاری بکنه. تو رو خدا ببین گاهد ما میترسیم یه حرفی بزنیم که آبرومون بره، در حالی که حرف حقه ها، در حالی که حرف حقه، میترسیم یه حرکتی بکنیم که خفیف بشه. تو اون قضیه که حالا خیلی مفصله که ایشون هم درست فهمیدن، هیچ کس حاضر نشد این حد رو برای جاری بکنه. دیدن امیرالمومنین جانم به فداش این تازنه رو دور دستش پیچید و اومد و به خاطر خدا، جانم آقا، جانم، به خاطر خدا همه حد الهی رو کامل جاری کرد. بگذاریم آقا، بگذاریم. حضرت وقتی می‌خواست حد الهی رو جاری بکنه از شلاق کمکی می‌گرفت. حالا این شلاق رو یا از نصفش میگرفت یا از یک قسمتی از بعضش اون رو میگرفت. کجا؟ در اجرای حدود الهی. حالا شاید مثال اینجاست، اونی که به درد بحث ما میخوره اینجاست. و کان اذا اوتیه به غلام و جاریتن، هر وقت یک پسر بچه یا دختر بچه رو می آوردن خدمت حضرت که لم یدرکا، دختر بچه که بالغ نشده، پسر بچه که بالغ نشده، جلوتر عرض کردم این لم یدرکا قید توضیحیه، اگر این قیدم نمی اومد خود غلام یعنی پسر بچه نابالغ، خود جاریه یعنی دختر بچه نابالغ، این قید میشه قید توضیح که برای تأکیده. هر وقت یک دختر بچه و پسر بچه رو خدمت حضرت می آوردن که مرتکب مسئله شده بودن، لا یبطل حدا من حدود الله عز و جل، اینجا امیرالمومنین حد جاری نمی کرد. اگه مثلا به حضرت عرض کنن این دختر بچه زنا داده، او پسر بچه لواط کرده، به این دختر بچه و به این پسر بچه حد جاری نمی کرد. قیل له، از امام صادق سوال پرسیدن، زمیرها رو خوب دقت بکنید آقا، تقاضا میکنم، تقاضا میکنم زمیرها رو خوب دقت کنید، اشتباه نگیرید. قیل لهتون مجلس حلبی، میگه یک کسی از امام صادق سوال پرسید که یبن رسول الله و کیف کان یضربو، جدتون امیرالمومنین پس چیکار میکرد؟ این ضمیر فاعله یضربو به امیرالمومنین برمیگرده. تکرار میکنم، ضمیر لهو به امام صادق برمیگرده، ضمیر مستتر فاعله یضربو به امیرالمومنین برمیگرده. تو مجلس امام صادق اون راویه از امام صادق سوال میکنه که یبن رسول الله، جدتون امیرالمومنین این طور موقعا که پسر بچه زناکار یا دختر بچه زناکار رو پیششون می آوردن، حضرت این طور موقعا چجوری رفتار میکردن؟ حضرت جواب میده، قال، کی قاله؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود کانه، باز ضمیر کانه به کی برمیگرده؟ امیرالمومنین، باریک الله. کانه یأخذ الصوت بیده، در این چنین موارد حضرت شلاق رو به دستش میگرفت. چجوری؟ او چجوریش مهمه، که دو سه جلسه قبلا من به همین روایت یه اشاره کردم. چجوری شلاق رو به دستش میگرفت؟ یا من وسطهی، یا از وسط این شلاق، این شلاق رو به دستش میگرفت. او من ثلثهی، یا از اون یک سوم اولش، این دو سوم رد میکرد، دو سوم رد میکرد، از یک سوم اولی شلاق رو به دستش میگرفت. ثم یضربو، بعد از اینکه شلاق رو یا از وسط میگرفت یا از یک سوم اول میگرفت، اونطوری کتک میزد. اونم چقدر؟ علا قدر اسنانهم، اسنان جمع سن، سنم دو تا معنا داره، مشترک لفظیه، و سن به سن، یادتونه تو اون آیه قصاص خوندیم، این چند روز پیش خوندیم، الاذن بالاذن و سن به سن و الجروح قصاص، تو این آیه بود. یه معنای سن دندونه، یه معنای دومش هم همین عمره، همین تو فارسی خودمون آقا سن چقدره، همین فارسی خودمون. پس اسنان جمع سن، هم به معنای سن و عمر میاد و هم به معنای دندون. جالب اینجاست هر دو معنی هم جمعشون مشترکه. نه، اون سنه، سنه که به معنای سال هست، سنوات و سنین جمع بسته میشه. اینا من توجه داشتم، سنین جمع سنه هست، هم سنین هم سنوات. عجیب و والی از جایست که ما هم خودون فلزات برای همین که فقه ها اینجا درگیر شدن، یکی گفته معیار تعذیر تعداد دندون هاست، یکی گفته معیار تعذیر سن نشه، که به نظر بنده این اختلاف اینجا فایده ای نداره، یعنی دعواییست که معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که تعداد ضربات تعذیر رو باید حاکم تعیین بکنه. وقت اینجا این دو روایت و این روایت پیش رو دست حاکم رو باز گذاشته. تو یه پسر بچه ممکنه که سن سالش ملاک باشه، در یه پسر بچه دیگه ممکنه که تعداد دندونش، در یه پسر بچه ممکنه حتی فراتر از این. حالا ولا یبطل حدا من حدود الله عز و جل، و در این چنین موارد حدود الهی باطل نمی شود، این احکام الهی تعطیل نمی شود. بالاخره اگر اون راه بسته بشه جایگزین وجود داره. البته حالا این که عرض کردم از تعداد دندون هم بیشتر باشد، اینو بعضی از فقها قبول ندارن. حالا انشاءالله ما به مختار خودمون برسیم توضیح بیشتر از کنیم. آین دو ختم یادداشت بفرمایید، طول کشید عذرخواهی میکنم. در این روایت همانطور که ملاحظه میفرمایید، به صراحت دلالت دارد که صبیان به خاطر عدم بلوغ محکوم به حد نیستند، لکن به جای حد تعذیر در آنها جاری می شود. خب این اولین روایت بود، دو سه تا روایت دیگه داریم که اونم قشنگتره. ما معمولا به لطف خود اون روایت قشنگتر رو برای مراتب بعدی میذاریم که اون رو هم حقش ادا بشه، اون رو هم که قشنگتر است اونم انشاءالله به موقع بهتر استفاده بشه. انشاءالله به فضل خدا به لطف آقا جانمون امام زمان این ادامه بحث رو فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. البته فردا همونطور که عرض کردم از 1:45 در خدمت ازان هستیم، قدم به سر و چش. انشاءالله برای عرض ادب به معذر آقا جانمون امام باقر علیه السلام، شادی دل آقا جانمون امام باقر علیه السلام و به برکت دعای امام باقر شفای همه مریضا، مثلا این مریض سفاره شده، یه صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.